بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ایشان فرمودن که هر کدام از فریقین، کسانی که قائل به قدم نفس ناطقه هستند و کسانی که قائل به حدوث نفس ناطقه هستند، اینها ادله ای رو اقامه کردند، اما طرفداران متعصب نظر افلاطون که نفس رو قدیم زمانی میدونن، اینها سه تا دلیل برای اثبات قدم نفس ناطقه اقامه کردن که گرچه این ادله سگانه رو خوندیم، ولیکن چون جوابش باقی مونده، جواب داده میشه از این ادله، خب ناچاریم که این ادله رو مرور بکنیم، این سه تا دلیل رو تک تک و جواب از هر کدام رو هم عرض بکنیم. اما دلیل اول عبارت بود از این که اگر نفس حادث باشه، احتیاج به تخصص استعداد ماده داره، باید یه استعداد خاصی در یه ماده‌ای باشه یا یه استعدادی در ماده خاصی باید پیدا بشه تا اینکه نفس حادث بشه، پدید بیاد. خب مثلا نفس زید اگر حادثه در این لحظه حدوث پیدا کرد، پدیدار شد، خب چرا در این لحظه پدیدار شد؟ خب این باید استعداد پیدایش نفس زید در یه ماده‌ای در این لحظه باشه تا این که نفس زید از مبادی عالیه افاضه بشه به این ماده. احتیاج داره به استعدادی که در یه ماده خاصی باشه. بنابراین در صورتی که نفس حادث باشه مادی میشه، چون محتاج به تخصص استعداد ماده است، میشه مادی. و حال اون که نفس مجرده، پس معلوم میشه که نفس قدیم است. صدر المتعلهین قدس سره جوابی که از این دلیل اول میدن این استش که بنابر نظر ما که قائل به جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس هستیم، نفس جسمانی مادی در حدوثش، گرچه در بقا روحانی است و مجرده، اما بله در حدوثش مادی، چنان که در فصل بعدی تحقیق همین نظر صدر المتعلهین جسمانیت الحدوث بودن و روحانیت البقا بودن نفس باشه خواهد آمد. و بنابر نظر مشهور حکما هم نفس حادث میشه با ماده، چون قائلن به حدوث نفس مع حدوث البدن، که بدنم مادی هستی، بله نفس بنابر نظر مشهور حکما هم حادث با ماده است. بنابر نظر ما که اصلا جسمانی، خودش مادیه در حدوث، بنابر نظر مشهور حکما هم با ماده حادث میشه، چون اونا قائلن به حدوث نفس مع حدوث البدن. این جواب از دلیل اول. پس مشکلی نداره که اگر نفس حادث باشه مادی بشه. دلیل دومی که اقامه کرده بودن بر قدم نفس عبارت بود از این که اگر نفس حادث باشه با حدوث بدن حادث میشه. خب شما نفس زد مثلا حادثه، خب کی حادث میشه؟ وقتی بدن زید حادث میشه. اگر نفس حادث باشه خب با حدوث بدن حادث میشه. ابدان گذشته غیر متناهی است، بنابر دوام فیض، قدم فیض حق تبارک و تعالی و ایجاد حق تبارک و تعالی. نفوس ماضیه، نفوس چیز، ابدان ماضیه، بدنهای گذشته، اینا غیر متناهی است. خب نفوس هم که حادث میشن با حدوث بدن، نفوسی که در مقابل این ابدان غیر متناهی ماضیه قرار میگیره، اونا میشن غیر متناهی. یعنی نفوس ماضیه میشن غیر متناهی. از طرف دیگر نفس به خاطر تجردی که داره باقیه. اینجوری نیست که بعد از آنی که مفارقت از بدن کرد از بین بره، فاسد بشه، نه. نفس با مفارقت از بدن هم از بین نمیره. یعنی نتیجه این میشه که این نفوس ماضیه غیر متناهیه الان مجتمعتن بالفعل موجودن، چون از بین که نرفتن که. این نفوس غیر متناهیه ماضیه، اینا الان مجتمعتن بالفعل موجودن، چون نفس بعد از مفارقت از بدن به خاطر تجردش باقیه. لکن این نفوس غیر متناهیه ماضیه که الان مجتمعتن بالفعل موجودن، اینها نمیتونن غیر متناهی باشن. باید متناهی باشن. چرا؟ به خاطر این که قابل زیاده و نقصانن، و هر چیزی که قابل زیاده و نقصان باشه متناهی. چطور این نفوس ماضیه غیر متناهی قابل زیاده و نقصانن؟ به خاطر این که مثلا نفوسی که تا زمان حضرت نوح علیه السلام موجود شده که از بینم نرفته، از نفوسی که الی زمان ناهازا موجود شده و بازم از بین نرفته کمتره، و اینها از اونها بیشتره، زیادتره. چون این نفوس غیر متناهی ماضیه که الان بنابر بقای نفس بعد از مفارقت از بدن مجتمعتن بالفعل موجودن، قابل زیاده و نقصان هستن، اینها نمیتونن غیر متناهی باشن. پس بنابراین نفوس غیر متناهی ماضیه که الان مجتمعتن بالفعل موجودن، اینا هم باید غیر متناهی باشن هم باید متناهی باشن. غیر متناهی باشن، چون ابدان ماضیه غیر متناهی است بنابر دوام فیض، نفوسی هم که در مقابل اونها قرار میگیره میشه غیر متناهی. خب نفس هم که با ما فارغت از بدن از بین که نمیره، پس الان نفوس ماضیه غیر متناهیه که مجتمعتن بالفعل موجودن غیر متناهیه. از طرفی چون قابل زیاده و نقصان هستن متناهی میشن. خب این اشکال از کجا، این محذور از کجا ناشی شد که اینها هم غیر متناهی باشن هم متناهی؟ این از اونجا ناشی شد که نفس رو حادث فرض کردی که با حدوث بدن حادث بشه. خب هر چیزی که مستلزم تالی فاسدی باشه، مستلزم باطلی باشه، مستلزم محالی باشه، خودش هم میشه محال. بنابراین حادث بودن نفس محاله و نفس قدیم زمانی است. این که هر چیزی که قابل زیاده و نقصان باشه این متناهی هست، برای توضیح این البته جلسه قبلم اشاره کردم، لازم است توجهی به برهان تطبیق که بر بطلان تسلسل اقامه میشه صورت بگیره. یکی از براهین بطلان تسلسل برهان تطبیقه و به طور خلاصه اینه که اگر ما یک سلسله غیر متناهیه از علل و معالیل داشته باشیم که به جایی ختم نشه، یعنی به علتی که دیگه معلول نباشد ختم نشه و الا مالا نهایت الله ادامه پیدا بکند، برهان تطبیق اینه که ما میاییم یه چند تا حلقه از این سلسله غیر متناهیه از طرف متناهیش قیچی میکنیم، قطع میکنیم و از اونجا به بعد یه سلسله رو حساب میکنیم الی ما لا نهایت له. بعد اون سلسله دوم که چند حلقه کمتر از سلسله اولی هست اون رو میکشیم پایین و این دوتا سلسله رو با هم تطبیق میدیم، چون یه سلسله که از اول داریم که یه سرش اینجاست، یه سرش هم که الا مالا نهایت الله امتداد پیدا میکنه. خب مثلا 10 حلقه از این سلسله رو قطع کردیم، از این سلسله اول کشیدیم پایین و یه سلسله دومی درست کردیم که 10 کمتره از اون سلسله اول و اونم الا مالا نهایت الله ادامه پیدا میکنه. بعد شروع میکنیم به تطبیق که یه حلقه از این سلسله، این اون سلسله عرض میکنم دوم، یه حلقه از اون رو در مقابل یه حلقه از سلسله اول قرار میدیم و همینطور پیش میریم. خب حالا در اینجا دو تا صورت داره، یا به جایی نمیرسیم که سلسله دوم حلقه کم بیاره در مقابل سلسله اول. اگر اینجوری باشه تساوی زائد و ناقص لازم میاد، چون بالاخره سلسله اول 10 حلقه زیادتره و این سلسله دوم 10 حلقه کمتره، تساوی زائد و ناقص پیش میاد که محاله. و اگر به جایی میرسیم که این سلسله دوم حلقه کم بیاره که در مقابل سلسله اول قرار بگیره، این سلسله دوم میشه متناهی. وقتی سلسله دوم شد متناهی، سلسله اولم 10 حلقه زیادتر از این سلسله دومه. از زائد و علل متناهی، به قدر متناهن متناهی، اون سلسله اولم میشه متناهی. پس به مناسبت این که هر چیزی که قبول زیاده و نقصان بکند متناهیه، لازمه در همین برهان دوم یک توجهی به برهان تطبیق که از براهی نیست که برای بطلان تسلسل اقامه میشه صورت بگیره. خب این برهان دوم بود که بر قدم نفس اقامه شده بود. صدر المتعلهین قدس سر رو جوابی که از این برهان دوم میدن اینه، میفرمایند که تسلسل باطل سه تا شرط داره. تسلسل باطل سه تا شرط داره. یه شرطش فعلیت امور غیر متناهی است، یه شرطش اجتماع امور غیر متناهی است. البته حالا این سه تا شرط با تعبیر بنده، و این دو تا شرط در این نفوس ماضیه غیر متناهی که الان موجودن که در برهان دوم گفته شد، این دو تا شرط هست از شرایط تسلسل باطل. اما یه شرط سومی هم تسلسل باطل داره که در اینجا نیست، و اون ترتب علی و معلولی است بین امور غیر متناهی. و ترتب علی و معلولی در این نفوس غیر متناهی که الان مجتمعتن بالفعل موجودن وجود نداره. بنابراین این تسلسل باطل نیست. مرحوم حاجی، حالا اینم عرض بکنم که ترتب علی و معلولی باید بین امور غیر متناهیه باشه در تسلسل باطل، اینجا بین این نفوس ماضیه غیر متناهیه که مجتمعتن بالفعل الان موجودن ترتب علی و معلولی نیست، نه ترتب طبیعی نه وضعی که قراردادی باشه. اصلا به طور کلی علیت و معلولیتی نیست، نه طبیعی نه وضعی و قراردادی. یعنی الان مثلا نفس حضرت نوح علی نبی و آله و علیه السلام مثلا که الان موجوده، و یه نفس دیگری هم که الان موجوده از همون نفوس ماضیه گذشته که بعد از مفارقت از بدن از بین نرفتن، اینا چه علیت و معلولیت بینشون هست؟ نه به طور طبیعی بینشون علیت و معلولیت، نه به طور قرار دادی هیچ علیت و معلولیت بینشون هست. مرحوم حاجی در حاشیه اشکال می‌فرمایند به جواب صدر المتعلهین که کی صحبت از تسلسل کرد در برهان دوم که شما دارید اینجوری می‌فرمایید؟ صحبت از تسلسل نبود در برهان دوم، صحبت از تناقض بود که از یک طرف باید نفوس ماضیه غیر متناهیه که الان مجتمعتن بالفعل موجودن غیر متناهی باشن، از طرفی باید متناهی باشن. صحبت از معذور تناقض، نه صحبت از تسلسل که شما بفرمایید که تسلسل باطل یه شرط کم داره اینجا. صحبت از محذور تناقض بود که بر فرض حدوث نفس لازم می آمد. خب ولیکن در همون حاشیه مرحوم حاجی می فرمان که میشه اینجوری جواب داد از برهان دوم، یعنی روی حساب اشکال مرحوم حاجی در تعلیقه دیگه این جواب صدر المتعلهین کافی نیست دیگه از برهان دوم. مرحوم حاجی می فرمان اینجوری میشه جواب داد از برهان دوم که کی گفته که هر چیزی که قابل زیاده و نقصان باشه متناهیه؟ حالا بنده اضافه میکنم در همون برهان تطبیق بر بطلان تسلسل کی گفته که باید اون سلسله ناقصه به جایی برسه که حلقه کم بیاره در مقابل سلسله زائده؟ حالا او 10 حلقه از این طرف کمتر داره، کی گفته که از اون طرفش باید به جایی برسه که دیگه حلقه نداشته باشه در مقابل سلسله زائده؟ نه، اینجوری نیست که هر چیزی که قبول زیاده و نقیصه بکنه متناهی باشه، غیر متناهی هم میتونه قابل زیاده و نقصان باشه. مثل همینجا که این نفوس غیر متناهیه ماضیه که الان مجتمعتن بالفعل موجودن، اینا قابل زیاده و نقصانن. بله، نفوس گذشته تا زمان حضرت نوح علیه السلام کمترن از نفوس گذشته تا زمان ناهازا. در این حال هم این نفوس غیر متناهیه. کی گفته که اگر قبول زیاده و نقصان کردن میشن متناهی؟ چی؟ چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ میدونم غیر متناهیشون به لحاظ جانب ازله، به لحاظ جانب ازله، از جانب ما یکی کمتر داره یکی بیشتر، اما هیچ کدوم مثل همون قرآن تطبیق عرض کردم دیگه، اون رو برای همین عرض کردم که کی گفته که باید سلسله ناقصه به جایی برسد که دیگه حلقه کم بیاره، یعنی متناهی باشه که در مقابل حلقات سلسله زائده قرار بگیره؟ نه، نه، چرا توجیه نمیشه؟ نقیصش از این طرفه، نقصش از این. حالا در این حال ما نقل میکنیم. اینم جواب از برهان دوم. و اما برهان سوم بر قدم نفس این بود که اگر نفس حادث باشه کائن و فاسد خواهد بود، یعنی مادی میشه و از بین رفتنی. چرا مادی میشه؟ با توجه به برهان اول، که در برهان اول گذشت که اگر نفس حادث باشه مادی میشه چون محتاج تخصص استعداد ماده است. خب اگر، حالا برهان سوم اینه، با توجه به برهان اول که اگر نفس حادث باشه مادی میشه و چون مادی فاسده و زائله، نفس اگر مادی شد فاسد میشه. عکس نقیض این قضیه که کل کائن فاسد، که اگر نفس حادث باشه کائن میشه یعنی مادی و فاسد میشه، عکس نقیضش این میشه که هر غیر فاسدی غیر کائنه، یعنی هر ابدی ازلیست دیگه، مادی نیست. اگر مادی نیست یعنی دیگه حادث نیست، اگر حادث نیست یعنی قدیمه. عکس نقیضش این میشه که هر ابدی، هر غیر فاسدی، این ازلی هست یعنی قدیمه، یعنی غیر مادیه، چون اگه مادی باشه ازلی نمیشه، حادث میشه. و نفس هم که عرض کردم در فصل چهارم و پنجم همین باب خواهد آمد که باقیس ابدی، نفس با فساد بدن فاسد نمیشه. اینم برهان سوم بر قدم نفس. جوابی که از این برهان صدر المتعلهین قدس سره میدن این استش که نفس از حیث ذات مجردی که داره غیر مادیه و غیر فاسد و باقی، از جهت تعلقی که به ماده داره، به بدن داره، کائن است و فاسد. نفس خودش، خود مجردش، از حیث ذات مجردش نه مادیه نه فاسد، باقی، مجرده و باقی است. از حیث تعلق به بدن، تعلق به ماده، مادیست و فاسد. خب ادله طرفداران نظریه افلاطون که قائل به قدم زمانی نفسن که 3 تا دلیل بود با جوابهاش تمام شد. کسانی که قائل به حدوث نفس هستن اینها هم ادله اقامه کردن. یکی از ادله شون اینه که اگر نفس قدیم باشه و قبل از ابدان موجود باشه، آیا این نفسی که قبل از ابدان موجوده و قدیمه آیا واحده یا کثیر هست؟ دو صورت داره دیگه. نفس قبل از بدن موجوده، قدیم، میخوایم بگیم حادث نیست. حالا این نفسی که قبل از بدن موجوده یا واحده یا کثیر؟ در صورت اولم که واحده، یا هنگام تعلق به بدن متکثر میشه یا متکثر نمیشه، یعنی در مجموع 3 تا صورت پیدا میشه. یه وقت هستش که میگیم نفس قبل از بدن که موجوده خودش کثیر، یه وقت میگیم نه واحده. حالا که واحده، هنگامی که تعلق به بدن پیدا میکنه چی؟ آیا واحده یا کثیر؟ متکثر میشه یا نمیشه؟ بازم واحده. 3 تا صورت داره. خب این 3 تا صورت رو حساب میکنیم و هر 3 صورت هم باطله. نهایتا نفس نمیتونه قبل از بدن موجود باشه، نمیتونه قدیم باشه، باید حادث باشه. اما اگر نفس قبل از بدن واحد باشه و هنگام تعلق به بدن هم متکثر نشه، کثرت پیدا نکنه، لازم میاد که نفس همه یکی باشه، نفس زید و عمرو و بکر و همه یکی باشه. و اگر نفس همه یکی باشه، باید یک چیزی رو که یکی میدونه همه بدونن و یه مطلبی رو هم که یکی نمیدونه هیچکی ندونه، چون نفس که واحده دیگه. یه مطلبی رو که یک کسی یاد گرفته همه باید یاد داشته باشن، یه مطلبی رو هم که کسی بلد نیست هیچکی نباید بلد باشه، و حال اون که اینجوری نیست. پس بنابراین نمیتونیم بگیم نفس قبل از بدن موجوده و واحده و هنگام تعلق به بدن متکثر نمیشه. صورت دوم اینه که هنگام تعلق به بدن متکثر بشه. خب این نفسی که هنگام تعلق به بدن متکثر میشه، این نفس مجرده؟ مجرد چجوری متکثر میشه که هنگام تعلق به بدن این نفس حالا که وارد این عالم شد و میخواد تعلق به ابدان بگیره میگیم متکثر میشه؟ یعنی اون نفسی که واحده، یکی به این بدن تعلق میگیره یکی دیگه میشه به اون بدن تعلق میگیره، مجرد چجوری قبول تجزیه و انقسام و کثرت و تکثر میکنه؟ صورت سوم این استش که نفس که قبل از بدن موجوده خودش متکثر باشه. واحد نباشه که بعد دو صورت پیدا کرد، یا هنگام تعلق متکثر میشه یا نمیشه، نه، ای خودش از اول متکثر باشه. خب این نفسی که قبل از بدن موجوده و قدیمه و میخواد متکثر باشه، یا باید تکثرش به ماهیت باشه یا به لازم ماهیت باشه و یا به عوارضی که بعداً ملحق میشه بهش، عوارض لاحقه. 3 صورت داره، 3 تا احتماله. یا اینکه تکثر این نفس به حسب ماهیت، یا به حسب لازم ماهیت، یا به حسب ماهیت انسان، یا به حسب لازم ماهیت انسان، مثلا مثل کتابت بالقوه و ذهک بالقوه، و یا باید به حسب عوارض لاحقه باشه، عوارضی که بعداً ملحق میشه، که مثلا الان زید سفید، مثلا عمر سیاه، یا مثلا یکی قدش مثلا کوتاه، یکی بلنده، یکی مکانش نمیدونم اینجاست یکی اونجا، یکی زمانش کیه مثلا. اینم نمیشه. چرا؟ به خاطر این که عوارض لاحقه به واسطه بدن ملحق میشه به نفس. حالا او دوتای اول چرا نمیشه؟ که بگیم نفس قبل از بدن موجوده و متکثره، تکثرش به سبب ماهیت و لوازم ماهیت، به خاطر این که نفوس انسانی در ماهیت و لوازم ماهیت اتحاد دارن، ماهیت و لوازم ماهیتشون یکیه، این نمیتونه مکثرشون باشه. به سبب عوارض لاحقه هم نمیتونه باشه تکثر، به خاطر اینکه عوارض لاحقه به واسطه بدن ملحق میشن به نفس، و نفس قبل از بدن که بدنی نداره. بنابراین چجوری میخواد خودش متکثر باشه قبل از بدن؟ هر سه صورت باطل میشه، و بنابراین نفس قدیم، نفس حادث خواهد بود، قدیم نخواهد بود، قدیم زمانی نخواهد. حالا تا اینجا عبارت رو تطبیق کنیم. بعد فخر رازی در مباحث مشرقیه 6 اشکال به این برهان اول بر حدوث نفس وارد کرده، که حالا ببینیم اونها چیه و جوابهاش چیه. اما الجواب عن الاول فلما سیعتی تحقیقه على مذهبنا من کون نفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقا. ما یه عبارت رو اینجوری معنا میکنیم: اما جواب از دلیل اول کسانی که قائل به قدم نفس بودن، که میگفتن اگر نفس حادث باشه و قدیم نباشه مادی میشه، چون احتیاج داره به استعدادی که در یه ماده خاصی باشه تا نفس پیدا بشه، فلما سیعتی تحقیقه على مذهبنا. این جوابش اون چیزیست که در فصل بعد تحقیقش میاد بنابر مذهب ما. این من بیان از ما سیعتی تحقیقه، من کون نفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، یعنی جواب بنابر مختار ما از دلیل اول اینه که نفس مادیه در حدوث جسمانی، اشکالی نداره، بله نفس حادثه و مادی. و علا مذهب القوم من ان النفس حادثتون مع الماده لا فی الماده. و بنابر مذهب قوم جواب از دلیل اول عبارت است از این که نفس حادثه با بدن هست، با ماده‌ای که بدن باشه، لا فی الماده، نه اینکه خودش مادی باشه که صدر المتعلین مادی میدونن خودشو، با ماده حادث میشه، چه اشکال داره؟ بله مادیه، یعنی با ماده حاصل میشه طبق نظر مشهور و حکما، طبق نظر صدر المتعلین که اصلا خودش مادیه و جسمانیه، اشکالی نداره. نه نه خب نه دیگه، طبق نظر مشهور و حکما اینجوریه، طبق نظر مشهور و حکما اینجوریه که با ماده حادث میشه، یعنی نفس حادثه مع حدوث البدن، اما طبق نظر صدر المتعلین حادثه به حدوث البدن، که در اول این فصل در اون حاشیه مرحوم حاجی گذشت. و اما عن الثانی، و اما جواب از دلیل دوم، فبأن النفوس المفارقته و ان کانت غیر متناهیه لکنها لیست مرتبتا لا ترتبا طبیعیا ولا وضعیا. نفوس مفارقه از بدن، نفوس ماضیه‌ای که جدا شدن از بدن و الان مجتمعتا بالفعل موجودن، که در برهان دوم گفته شد، گرچه غیر متناهیان
ولی بینشون ترتب علی و معلولی نیست، نه ترتب طبیعی نه وضعی و قراردادی که قرارداد بشه که مثلا یکی علت باشه یکی، نه هیچ اصلا ترتب علی و معلولی بینشون نیست. ول برهان و دال و الاستحالت لا تناهی فی الاعداد انما ینحض و لوکانت مترتبتن مجتمعتن. برهانی که دلالت میکنه بر بطلان تسلسل که اعداد غیر متناهی حالا از هر چیزی در اینجا از نفوس، از نفوس ماضیه اینها محال باشه که پیدا بشن، یعنی تسلسل، برهانی که دلالت میکنه بر استحاله تسلسل همانا قائم میشه اگر بینشون ترتب باشه، بین اون اعداد ترتب علی و معلولی به اضافه اون دوتا شرط دیگه که مجتمع باشن و بالفعل باشن، موجود باشن. و الا فلم یقم علی استحالته برهانون، و الا اگر ترتب علی و معلولی نباشه بر استحاله چنین، بر استحاله چنین تسلسلی برهانی اقامه نشده. لا وضعیاً مثل مثلا فرض کنید همون تقدم تأخری که بین امام و مأموم هست، تقدم تأخر بین امام و مأموم، اینا دیگه اقسام تقدم و تأخر گفته شده دیگه، طبیعی عرض میکنم وضعی مثل امام و مأموم هیچ کدوم نیست. و خب که اینجا حاشیه مرحوم عاجل هم عرض کرد. و اما ان الثالث، و اما جواب از دلیل سوم، فن نفس الانسانیت و من حیث ذاتها المجردته غیر کائنت ولا فاسدت. نفس انسانی از حیث ذات مجردش نه مادی نه فاسد، و اما من جهت ما یقع و تحت الکون فهی فاسدتون ایزن کما انها کائنتون، اما از جهت تعلقی که به بدن و ماده پیدا میکنه این هم مادیه و هم فاسد میشه. و اما حجج القائلین به حدوث نفوس، ادله کسانی که قائل به حدوث نفسن، فمنها انها لو کانت موجودتن قبل الابدان فاما ان کانت واحدتن و کثیرتن. یکی از اون ادله اینه که اگر نفوس قدیم باشن و موجود باشن پیش از بدن، یا واحدن یا کثیرن پیش از بدن. فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر واحد باشن، فَإِمَّا أَنْ تَتَكَسَّرَ عِنْدَ التَّعَلُّقِ أَوْ لَا تَتَكَسَّرَ، یا وقتی که تعلق به بدن پیدا میکنن کثیر میشن یا نه بازم کثیر نمیشن. فَإِنْ لَمْ تَتَكَسَّرْ، اگر تکثر پیدا نکنن، كَانَتِ النَّفْسُ الْوَاحِدَةُ نَفْسًا لِكُلِّ بَدَنٍ، نفس همه یکی میشه. ولو کان کذالک، و اگر نفس همه یکی شد، لکان ما علمه انسانون علمه کل انسانه، یه مطلبی رو که یکی بلده همه باید بلد باشن. و ما جهله انسانون جهله کل انسانه، یه چیزی رو که یکی یاد نداره هیچ کی نباید یاد داشته باشه. و ذالک محالون، و این چنین نیست. و این تکسرت، و اگر این نفسی که قبل از بدن واحده هنگام تعلق به بدن کثیر میشه، چجوری کثیر میشه؟ مجرد. فما لا مادت له لا یقبل الانقسام و تجزیته، نفس مجرد، مجرد چجوری تکثر و انقسام و تجزی پیدا میکنه. و ان کانت قبل البدن متکثرتن، و اگر قبل از بدن این نفوس خودشون از همون اول متکثرن، نه ای که هنگام تعلق به بدن متکثر بشن، فلا بد و ان یمتاز کل واحد منها ان صاحبها اما بالماهیه او لوازمها او عوارضها. خب امتیاز هر کدوم از این نفوس از دیگری به یکی از سه چیز باید باشه، یا به ماهیت انسانی، یا به لوازمش، و یا به عوارضی که بعدن ملحق میشه به نفس، عوارض لاحقه. ول اول و ثانی محالان، امتیاز به حسب ماهیت و لوازم ماهیت محاله. چرا؟ لأن نفوس الانسانیت متحدتون به نو، نفوس انسانی اتحاد در نو دارن، اتحاد در ماهیت و لوازم ماهیت دارن. فیتساوا جمیع افرادها فی جمیع ذاتیات و لوازمها، پس بنابراین همشون در همه ذاتیات و لوازم ذاتیات مساوی هستند. فلا یمکن وقوع الامتیاز بها، پس بنابراین ممکن نیست که امتیاز به واسطه ماهیت و لوازم ماهیت اتفاق بیفته. و اما العوارض اللاحقه فحدوثها انما یکون به سبب الماده و ما فیها، اما عوارضی که ملحق میشه بعدن به نفس، حدوث این عوارض، پیدایش این عوارض به سبب ماده که بدن باشه و استعدادی که در این ماده در بدن هست، ای به وسیله ماده بدن این عوارض پیدا میشه. و مادت النفس به وجهن هی البدن، ماده نفسم بدن، به وجهن یعنی از جهت تعلق نفس به بدن، نه از جهت ذات مجرده نفس، مادهش بدنه. و قبل البدن لا مادته، و قبل از بدن که ماده ای نیست، بدنی نیست. فلا یمکن ان یکون هناکه عوارض مختلفتون، پس بنابراین هناکه یعنی در زمینه نفوس قبل از ابدان عوارض لاحقه‌ای وجود نداره، چون بدنی وجود نداره تا امتیاز به اونها باشه. فثبت انه یمتنع وجود النفس قبل البدن لا علا نعت الاتحاد ولا علا نعت الکسره، پس معلوم شد که محال است که نفس قبل از بدن موجود باشه، چه واحد باشه چه کثیر باشه، واحدم باشه چه هنگام تعلق به بدن کثرت پیدا بکنه و چه نکنه. فاذن القول به قدمه ها باطلون، پس در این هنگام قول به قدم نفس باطل. فوعتر از صاحب الملخص مباحث مشرقیه جلد 2 صفحه 391، وعتر از صاحب الملخص علی هذه الحجه به وجوه، 6 تا اشکال فخر رازی به این دلیل کرده. اشکال اولش این است که ما میگیم که نفس قبل از بدن واحده و هنگام تعلق به بدن متکثر میشه. اشکالش این بود که مجرد چجوری تجزیه پیدا میکنه. فخر رازی اشکال اولش اینه که کی گفته که مجرد نمیتونه تجزیه بشه. اونی که هست اینه که جسم قابل تجزیه است، اما دیگه عکسش نیست که هر چیزی که قابل تجزیه است جسم و مادیه، نه مجرد هم میتونه قابل تجزیه بشه، چون عکس موجبه کلیه موجبه کلیه نمیشه، میشه موجبه جزئیه. ببینید این موجب کلیه ما داریم که هر جسمی قابل تجزیه است، خب عکسش میشه چی؟ بعضی چیزایی که قابل تجزیه جسمن، نه که هر چیزی که قابل تجزیه بود جسمه، نه مجرد هم میتونه قابل تجزیه بشه. این اشکال اوله. کی گفته که مجرد نمیتونه قابل تجزیه بشه؟ نه، نفس اول واحده، هنگام تعلق به بدن هم متکثر میشه، اشکالی هم نداره مجرد متکثر میشه، بله مجرد قابل انقسام و تجزیه هست. این اشکال اولش. احدها، اشکال اول فخر رازی اینه، انهو لما لا یجوز ان یقال انها کانت قبل الابدان واحدتن ثم تکثرت. نفوس قبل از بدن واحدن، بعد هنگام تعلق به بدن تکثر پیدا میکنه. و لیس لقائل ان یقول کل ما کان واحدا و کان مع ذلک قابلا للانقسام فکانت وحدته اتصالیتا فکانت جسما. کسی هم نمیتونه بگه که هر واحدی که قابل انقسامه، مثل همین نفس مجرد که اول واحده بعد هنگام تعلق به بدن تکثر پیدا میکنه، این وحدتش وحدت اتصالیه و جسمه، چون جسم در حد ذات پیوسته بودی و اگر گسسته بودی قابل ابعاد نبودی، که میگه وحدتش اتصالیه است به خاطر این که جسم در حد ذات اتصال داره، پیوسته است. خلاصه کی گفته که هر چیزی که قابل تجزیه باشه، هر واحدی که قابل تجزیه باشه جسمه؟ لعنا نقول مسلمون، ممنوعون غلطه، مسلمون ان کل ما وحدته اتصالیتون فانه قابل للانقسام. بله این موجب کلیه مسلمه که هر جسمی قابل انقسامه، اما دیگه ولیس به مسلمن ان کل قابل للانقسام فوحدته اتصالیتون. دیگه این مسلم نیست، درست نیست که هر قابل تجزیه ایم جسمه. چرا؟ لأن الموجبت الکلیت لا تنعکس و کنفسا، چون عکس موجب کلیه که موجب کلیه نمیشه، موجب جزئیه میشه. و صلی الله علیه و آله.